أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. برای روشن شدن این میثاق باید انهای اخذ میثاق و احتجاج را بازگو کرد. یک وقت میثاق به لسان تکوین است، یک وقت به لسان تمثیل است، یک وقت به لسان تشریع. لسان تکوین آن است که در نظام هستی بر اساس اون ربط خاصی که بین خالق و مخلوق است، این مخلوق بنده خالق است و در تحت تدبیر و تربیب اون خالق است و هرگز عصیانم ندارد. بر اساس نظام تکوین اگر میثاق تکوینی شد تخلف پذیر هم نیست، یک، و همگانیست، دو. و اون چهار یا پنج طایفه آیات قرآن کریم که دلالت بر اسلام، سجده، انقیاد، تسبیح، تحمید موجودات دارد، این لسان تکوین است. این فرمود لهو اصل من فی السماوات مرز یسبح لله ما فی السماوات مرز لله یسجد ما فی السماوات ما فی الارض فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین این من شأن لا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحا. این پنج طایفه آیات لسان تکوین را بیان میکند، یعنی هر موجودی در نظام تکوینی تابع خداست. این نه استثناء پذیر است نه عصیان پذیر. هیچ موجودی در تعهد و اسلام و انقیاد و تسبیح و تحمید و سجده تکوینی نه مستثناست نه آسی، نه تخصصا خارج است نه تخصیصا. در این جهت بین ملحد و موحد فرقی نیست. این که در بعضی از روایات دارد که کافر خودش سجده نمی کند ولی سایه او سجده می کند، یعنی بدن او که سایه روح او سجده می کند گرچه جان او سجده نمی کند، تشریعاً و سایه بدن او هم سجده می کند، هرچه شیء است سجده خدا را به عهده دارد. این نظام تکوینی به همون نظام علی و معلولی برمیگردد، تخصصی در کار نیست، تخصیصی هم در کار نیست، مدار احتجاج هم نیست و از محور بحث هم بیرون. برای اینکه هیچ موجودی یک روزی بگوید بلا یک روزی بگوید لا، اینطور نیست، همیشه میگویند بلا. یعنی اون پنج طایفه از آیاتی که از اسلام موجودات خبر میدهد، از تسبیح موجودات خبر میدهد، از سجده موجودات خبر میدهد، از طوع و اطاعت و رغبت موجودات خبر میدهد و از تحمید موجودات خبر میدهد، نه شیعی تخصصا خارج است و نه تخصیص پذیر. عصیان هم در اینجا نیست، مثل اینکه نسیان هم راه ندارد. این لسان تکوین و ظاهر آیه جریان تکوین نیست، چون دارد احتجاج میکنه و برابر احتجاج در قیامت پاداش و کیفر هم خواهند داد. قسمت دوم تمثیل است. تمثیل آن است که برای اهمیت یک مطلب چیزی را بازگو میکنند، نظیر آنچه در بخش پایانی سوره مبارکه 8 آمده است که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. خب این لعلهم یتفکرونی که در سوره 8 است با ما یعقلها للعالمون، این ناظر به آن است که این تمثیل برای متفکران سودمند است. چنین چیزی در خارج واقع نشده است، یعنی ذات اقدس اله قرآن را بر کوه نازل کرده باشد، کوه از عظمت قرآن کریم و وحی الهی خاشع شده باشد، متصدع شده باشد، متفرق و متراشی شده باشد، نشده. این در حد تمثیل است. اونگاه نمی‌شود در قیامت خدای سبحان کوه را خزه بکند که چرا نظیر انسان متشرع نبودی. این تمثیلی بیش نیست. در نظام تکوین کوه به سایر موجودات مسلمن، ساجدن، مسبحن، مطیعن و حامد. بیش از اون که از تمثیل استفاده می شود، چون تمثیل واقعیتی ندارد، فقط برای بیان اهمیت مطلب است، لوازم هم او را همراهی نمی کند. و این آیه محل بحث تمثیل هم نیست، چون واقعا احتجاج است. یعنی هیچ کس در قیامت نمی تواند بهانه بیاورد بگوید من غافل بودم یا گرفتار میراث گذشتگان بودم. هیچ کس نمی تواند. مطلب سوم مطلب تشریع است. در نظام تشریع جای احتجاج هست، جای استدلال هست، جای پاداش کیفر هست، جای مدح و ذم هست، جای مدح و قد هست، جای حمد و ذم هست و سرانجام ثواب و عقاب و بهشت و جهنم. این نظام تشریع گاهی با دلیل عقلی احتجاج بسته می شود، گاهی با دلیل نقلی احتجاج بسته می شود. هرچه که حجت بین عبد و مولاست به انسان می تواند برابر او در بحثای فقهی، حقوقی، اخلاقی احتجاج کند، حجت خدا بر انسان تمام است، این نظام تشریع است که بر اساس او می توان کسی را پاداش داد و کسی را عقاب کرد و ظاهر آیه همین است. یعنی نظام تشریع است، نظام احتجاج است که خدای سبحان بفرماد ما این پیمان را گرفتیم تا هیچ کس در قیامت بهانه‌ای و حجتی را ندهد، نگوید به این که ما غافل بودیم یا تحت فشار نیاکان بودیم یا وارث شرک پیشینیان بودیم و ماننده. خب بنابراین ما اول باید که بین تکوین و تمثیل فرق بگذاریم. یک مطلب دوم آن است که این آیه در مدار تشریع است، نه تمثیل است و نه تکوین، این دو. و اگر ما بگوییم این قال و بلا به این معناست که اونقدر آیات الهی چه در آفاق چه در انفس برای مردم روشن است که اگر از اینا سوال بکنیم خالق شما کیست، میگوین الله. لئن سألت من خلق السماوات والارض لیقولن الله. این هم نیست، برای اینکه مردم دو دستن، یه دستن که در جواب قال و بلا دارن لیقولن خلقهن العزیز، یه دم میگن که نه، در این سهل تا من خلق السماوات والارض منکر خالقیتن، میگن انهی الله یاتن الدنیا نموت و نهیا. نشانش آن است که در جریان وحی فرمود وقتی آیات الهی نازل میشود از یک دیگر سوال میکنن که ما زا انزل ربکم، خدا چی فرستاده؟ جواب دهنده ها دو دستن، یه عده موحدن قبول دارن، یه عده ملحدن یا مشرکن قبول ندارن. اونایی که قبول دارن اصل مبدأ رو قبول دارن، انزال وحی رو قبول دارن، نزول وحی رو قبول دارن، با اون چم که نازل شده است وحی است اون رو قبول دارن. ما زا انزل ربکم قالو شیرن، به نسب جواب میدن، یعنی انزل ربنا شیرن. اما از دیگران که سوال بکنیم مازا انزل ربکم، همه شیر و منکر است، با یک نکته ادبی زیر همه را آب میبنده. وقتی بگه مازا انزل ربکم قالو اساطیر الاولین، اصلا به رفع جواب میده، میگه اولا انزالی در کار نیست، ربی در کار نیست، نزولی در کار نیست. یک اینم که میبینید افسانه است. این دو نمیگن اساطیر الاولین، اونا برابر سوال جواب میدن. مازا انزل ربکم قالو خیرن، یعنی قبول داریم انزالی هست، منزلی هست، نازلی هست، نزولی هست و آنچه که نازل شد خیر است. اما دیگری همه را منکر است، میگه منزلی در کار نیست، انزالی در بین نیست، چیزی نازل نشده. این هم که در دست شماست افسانه است. نمیگن اساطیر الاولی، قالوا اساطیر الاولی. میبینید یک رفع و یک نصب اینقدر تفاوت جوهری رو نشون میده. اگر از ملحدینی که میگوین ما یه الهیاتون دنیا و ما یه هلکونا الا در سوال بکنیم که من خلق السماوات والارض، یعنی این هیه الهیاتون دنیا، خالقی در کار نیست. خب پس اگر چنون چه آیات الهی به قدر روشن است که اگر از مردم سوال بکنیم گویا جواب میدهن، همین قرآن به جای گویا به جای که انه خود انه را ذکر کرده، همون مردم دو دستن، یه ده جواب میدن به اثبات، یه ده جواب میدن به نفی. غرض این است که ما این سه مرحله رو باید از کمان هم جدا بکنیم که التکوین ما هوه، التمثیل ما هوه، التشریع ما هوه. یک و دوم این که آیه نه ناظر به تکوین است، نه ناظر به تمثیل، بلکه ناظر به تشریع است که داد احتجاج میکند، قرارداد میبندد و برابر این قرارداد عقاب میکند، پس ما میشه تشریع. سوم این که اون بزرگانی که گفتن ممکن است در یه عالم دیگری تعهد گرفته شده باشد و چون یک لحظه است از بین رفته است انسان فراموش کرد. چرا یک لحظه؟ کی گفت یک لحظه؟ قرآن کریم به همه انسان‌ها دارد هشدار میدهد که به یاد اون صحنه باش، بنوشه هست اون صحنه، او بود و هست و خواهد بود، پس یه لحظه نیست. و الان اگر کسی سری به اون لحظه بزند، به اون مرحله بزند، الان میبیند که قال و بلا توش هست و این غبارها نمیگذارد انسان اون صحنه را ببیند. و انسانی که دارد غرق می شود این چه نیست که یه همچه حالتی برای او پدید بیاید. یه انسان غریق غبار روبی کرده، یعنی دستش از همه جا کوتاه شده. این به عنوان رمیتن من غیر رام یا از باب الغریق و یتشبس و بکل حشیش نیست، این جدن خواهان اون قدرت قاهر است. به جای متوجه می شود که دریا مسخره اوست. قبلن اشاره شد که شما 8 نفر را در 8 جهت عالم گرفتار ببینید، کسی در عمق دریاست، کسی در سفینه فضایی نشسته و راهش گم کرده، کسی در غرب عالم گرفتار هلاکت می شود، یکی هم در شرق عالم، یکی هم بین الارض و السما. خب اونی که در تخوم ارض است، اونی که در عنان سماست، اونی که در شرق است، اونی که در غرب است، اونی که در قطب شمال است، اونی که در قطب جنوب است، اونی که در بین همه اینا است، این 8 نفری که در زوایای عالم گرفتار شدن، از دورترین نقطه تا نزدیکترین نقطه، از میانه ترین نقطه تا کرانه ترین نقطه، همه به یه جا متوجهن. معلوم شد یه قدرتی هست که به همه چیز، به همه افراد عالم است. 1. نیاز همه را میداند. 2. توان اون را دارد که نیاز همه را برآورده کند. 3. این چیزی نیست که حالا اگر به عمق دریا عنایت کرده بخواد غریق را دریابد از اوج آسمان باز بماند، که این قدرتی بیکران همون خداست. و انسان غریق خاصیتش این است که این پرده را خرق می کند، این حجاب را بر می دارد و می بیند. خاصیت خطر این است که غبار روبی می کند. خب اما سوالاتی که شده که این با معراج ارتباط دارد، البته معراج پیغمبر صلی الله علیه و سلم بحث خاص خودش دارد که اگر تا تقدس اله توفیق داد، اون قسمتی که به اسراء برمیگردد در سوره سبحان الذی اسرا مطرح است، اون قسمتی که به معراج برمیگردد در سوره و نجم مطرح است که ما ذل صاحبکم تا به دنافت الله فکان قاب حسین او ادنا. اما سوالاتی که مربوط به استضعاف است که اگر چنین تعهدی از همه انسان‌ها گرفته شده ما مستضعف نداریم. مستضعفین در قرآن چند گروه هم، یه دستن که اینا مستضعف در عرضن اما مقتدر در ملکوتن، و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی العرض، یعنی اینا مقتدران ملکوتی هن، ما میخوام اینا ائمه و رهبران مردم قرار بدیم. خب اینها استضعافی دارن که از زیر سلطه بیرون میان و مستکبر را به سلطه میکشن. چنین مستضعفی که مشکلی ندارد، برای اینکه این نه تنها ضعف فرهنگی ندارد بلکه رهبری فرهنگی را هم به عهده میگیرد. قسمت دوم مستضعفانی هستند که مستضعفان سیاسی نظامی هستند، نه مستضعفان فرهنگی فکری. اینا کسانی هستند که دائما با خدا ارتباط دارند، منتها دستشون به جایی نمیرسد. اینا کسانی هستند که در سوره مبارکه نساء بحثشون گذشت که اینها به خدای سبحان عرض بکنن ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالمه اهلها، خدایا ما را از سرزمینی که مردمش ظالمن برها. آیه 75 سوره مبارکه نساء این بود: و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصيرا. اینا مستضعفان سیاسی و نظامی هستند، نه مستضعفان فکری فرهنگی. موحدانی هستند که تحت سلطه مستکبرانند. گروه سوم مستضعفانی هستند که به سوی اختیار خود اون تهاجم فرهنگی را پذیرفتن. اول گفتن عیب ندارد، اول گفتن یه مقداری ما نرم بگیریم، کم 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 پذیرفتن و برخی از باورهای دینی رو از دست دادن تا کم کم سبقه همون مستکبران رو گرفتن. اینها را در سوره مبارکه نساء آیه 97 و 98 بیان کرد. فرمود ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم، اینا که نمیتوانن آثار دینیشون رو در کشورهای کفر پیاده کنن ولی بی خود اونجا معطلن، با داشتن کشور اسلامی اهل کشور اسلامی هن، ولی معذالک برای اینکه قدر راحت تر باشن در کشور شرک و کفر به سر میبرن. اینا در هنگام مردن وقتی فشار مرگ را میبینن جوابی برای حل مشکل ندارن. ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم، فرشتگان که میخوان اینا رو تنبیه کنن، قالوا فيما كنتم، در چه حالتی بودید؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض، ما که اینجا نمیتونستیم مسائل دینیمون رو پیاده کنیم، قبله برای مشخص نبود، نماز نمیتونستیم بخونیم، اذان و اقامه نداشتیم و مانند. فرشتگان به اینها میگن قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها، اهل جهاد نبودی، دستی برای جنگیدن نداشتی، ما پایی هم برای فرار نداشتی. و مخزی هجرت کنی. اون که مبارز حزب الله لبنان است دستی برای جنگیدن دارد، اهل جهاده. تو اونجور نیستی، لاقل پای فرار داشته باش، هجرت کن. علم تکن ارض الله واسعتا فتهاجروا. خب کشور اسلامی که کم نبود، چنی مستضعفی فولاش معواهم جهنم و بساط مسیرا. این خود راحت زندگی کنه در یک کشوری که نمیتواند آداب دینیش رو عمل بکنه، اونجا بی خود به سر ببره. در بین همونها کسایی هن که نه دست جنگیدن دارن نه پای فرار، این البته مستثنان، الا المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان کلا یستطیعون حیلتا ولا یهتدون سبیلا. سالمندان، زنان، خردسالان، اینا به جهنم نمیرن، برای اینکه اینا نه قدرت جهاد دارن نه قدرت هجرت. اینا البته مستثنان. اما کسی که اوائل به طعم شیرین به کاذب رفاه طلبی حرکت کرد، بعد سرانجام مثل خود اونها شد، در آیه 38 و 39 همین سوره مبارکه اعراف قبلا گذشت که چنین مستضعفی حکم چنین مستکبر را دارد. یه عده که در قیامت میگن که ما تابع بودیم، خدا یا عذاب اونها را دو برابر کن، خدا این فرماد که هم عذاب شما دو برابر است که مستضعفی، هم عذاب مستکبر دو برابر است. اونا که میگن ربنا انا اتنا سادتنا و کبرانا فعذرنا السبیل، همونها در قیامت یه احتجاجی دارن. آیه 38 و 39 سوره مبارکه اعراف که قبلا گذشت این بود: کل ما دخلت امتون رعنت اختها حتی ازد دارکو فیها جمیعن قالت اخراهم لعولاهم. اونا که تابعند در باره مطبوعها، اونا که مستضعفند در باره مستکبران چنین میگوین، میگن ربنا ها اولائه ازلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. خدای عذاب اونا رو برابر بکن، برای اینکه هم خودشون گمراه شدن هم ما رو گمراه کردن، ما تابع اونا بودیم. اما ذات اقدس اله به این گروه از مستضعفان و تابعان میفرماد عذاب شما هم مثل عذاب مستکبر دو برابر است. قال لکلن ضعفون ولکن لا تعلمون. شما درست حساب نکردید، اگه شما هم درست حساب بکنید عذاب شما هم دو برابره. بیان ذالک این است که اون مستکبر مطبوع عذابش دو برابر است، برای اینکه دو تا گناه کرده، یکی اینکه خودش گمراه بود، یکی اینکه دیگران رو گمراه کرده. شما مستضعف تابع هم عذابتون دو برابر است، چون دو گناه کردید، یکی اصل گناه رو مرتکب شدید، اینکه با اینکه رهبران الهی بودن اونها رو گذاشتید کنار، این کفار رو رهبران خودتون قرار دادید. خب اگه شما رهبری اونها رو تقویت نمی‌کردید که اونها به اینجا نمی‌رسیدن که. پس شما هم دو گناه دارید. قال لکلن یعنی لکلن من التابع والمتبوع ضعفون لکن لا تعلمون، درست حساب نکردی. و قالت اولاهم لاخراهم، حالا در اون صحنه اون مستکبرین به این مستضعفین، اون متبوعین به این تابعین میگن که فما کان لکم علینا من فضل، شما چه فضیلتی بر ما دارید که عذاب ما دو برابر باشه عذاب شما یک برابر؟ ما معصیت کردیم، تبلیغ به اسیان کردیم، شما هم معصیت کردید، ما رو به رهبری هم قبول کردید، دو تا گناه کردید. این همه رهبران الهی صداشون بلند بود، نرفتید اون طرف. ما گناه کردیم و دعوت به گناه، شما گناه کردید، رهبری ما رو هم قبول کردید، دو تا کار کردید، هم در اصل گناه با ما شریکی، هم در پذیرش رهبری ما مجرمی. ما کان لکم علینا من فضل فذوقوا العذاب ما کنتم تکسبون. مطلب دیگر این است که البته ممکن است در مناطق دوردست کسی مستضعف فرهنگی فکری باشد، اون گروه که دسترسی به احکام و معارف اسلامی ندارن. الان بخشی از مردم مسلمان چین آیونی که به اونجا سری زدن، گفتن ما همین که رفتیم، همین که دیدن ما از طرف امام و اسلام و انقلاب اسلامی را آمدیم، مردم اون روستای دوردست چین که مسلمان بودن، زن و مرد کوچک و بزرگ همه از اون روستاشون بیرون آمدن به استقبال ما، و همه این زن و مرد مسلمان بودن و نشانه اسلامشون فقط این بود که فقط لا اله الا الله را بلدن، اصلا نماز نشنیدن، چیه روزه و نماز و حج جوره، تو قرآن ندیدن، الیام هم همینجوره. خب حالا اگه کسی امکان داشته باشد زبان بلد باشد یا بتواند یاد بگیرد و اونجا نرود، مسئول کیه؟ اونا همه که نام امام شیدن، زن و مرد آمدن تا اون مدخل ورودی این روستا، فقط میگفتن لا اله الا الله، یعنی ما مسلمانیم. الیام اینطوره. خب این گروه که مستضعف فرهنگی فکری هستند، نه سیاسی، به برکت انقلاب اینا میتونن مسلمان بشن، دسترسی ندارن. ذات اقدس اله اینا رو عذاب نمی کند که چرا نماز نمی خونید، چون اینها رفع مالای علم. اگه سهو است، اگه نسیان است، اگه استقرار است، اگه اکراه است، اگه جهل است، اما هیچ کدام از اینها نسبت به اصل توحید بهانه‌ای ندارن. در خیشتن خیش اون ربوبیت خدا را ادراک میکنن و عبودیت خدا درک میکنن. اگر کسی مستضعف فکری باشد نسبت به خطوط مبسوط اسلام است، وگرنه درباره اصل دین کسی مستضعف نیست. اگر کسی خودش فراموش نکند همواره به یاد ربوبیت ذات اقدس اله خواهد. بنابراین الان هم همین طور است. اگر کسی خودش فراموش کرد اون پیمانش فراموش میکند، نسول الله فانساهم انفسهم. اگر خودش فراموش نکرد، عهد و طرفه العقد را فراموش نکرد، عقدم فراموش نمیشود، چون این عقد گره خورده با جان خود عاقد. اگر خود عاقد خودش فراموش بکند، البته عقد و پیمان را فراموش میکند. بنابراین اون بیانی که مرحوم شیخ مفید رضوان الله دارد که به تکوین تطبیق کردن، اون ناتمام است. چون که بیانی که جناب زمخشری داشتن که به تمثیل تطبیق کردن، اون ناتمام است. برای اینکه این آیه به صراحت احتجاج را بازگو میکند و اونایی هم که این آیه را بر جریان برهانهای کلامی و حکمت و برهان عقلی تطبیق کردن، اینم ناتمام است. برای که در قبال براهین عقلی یده میگن لا، یده میگن نعم. اونم که این را به زبان معجزات و آیات بینات و کتاب و سنت تطبیق کردن، اونم ناتمام است. برای اینکه در قبال معجزات و آیات بینه یده بلا میگن، یده نعم، یده لا میگن، یده نعم. این زبان است که همگان بلا گفتن و احدی نفور نکرد، همه قانو گفتن. یه زبانی که قبول مطلق است بلا نکول اصلا زبان فطرت است. اگر تمثیل باشد که با تمثیل کسی را نمی سوزنن، اگر تکوین باشد که با تکوین کسی معصیت نمی کند. لسان این آیم لسان تشریع است و احتجاج و امضاگیری و ترسوندن از جهنم. خود با دلیل عقلی رو ترسونه، دلیل عقلی رو یه عده گفتن نه، یه عده گفتن آری. همین عدله عقلیست که اینها میگن افسانه است دیگه. اون که میگه قالو انهی الهیاتون دنیا، برای عقلی رو افسانه میداند دیگه. اون معیار معرفت را حس میداند، معرفت شناسیش حسه. میگه تا چیزی رو نبینیم باور نمی کنیم. اون وقتی که خروشچف رئیس شوروی سابق بود، میگفت خدایی نیست معاذالله، اگر بود ما هم میدیدیم. این صریحا گفته بود. همون حرف اسرائیلی ها که لن نؤمن لک حتی نرى الله جهرتن. کسی که اساس معرفت شناسیش حس و تجربه است تا نبیند باور نمی کند. یا اسرائیل زبان موسی میشود یا خروشچف زمان ما. الان این مارکسیست ها که میگن خدای نیست چرا میگن نیست؟ نه برای اینکه اهل علم نیستن، اهل علم هن، شناخت دارن. معیار شناخت میگن حس و تجربه است، یا با چشم عادی یا با چشم آزمایشگاهی و چشم مسلح باید ببینیم، تا ندیدیم باور نمی کنیم. باید به اینها گفت، به اینکه معیار شناخت هم شهود دل است از یک سو، هم برهان عقلی است از سوی دیگر، هم حس و تجربه است از سوی چهارم، هم وحی و نبوت است. راه برهان، راه علم تنها حس و تجربه که نیست، این یکی از اموره. خب اون که معیار شناختش این است که لن نؤمن لک حتی نرى الله جهرتن، اون اهل نکول است نه اهل قبول. میشه نمیگد بلا که اگر از او سوال بکنه الست و ربکم قالو نعم، یعنی نیستی، که بلا نمیگن که، چون جواب الست و به نعم یعنی لسته. الست اگر کسی بگد نعم یعنی لسته بربی، اگر کسی بگوید بلا اقرار میکنه. خب پس اگر زبان استدلال باشد، بعضی اهل قبولن بعضی اهل نکو. زبان معجزات و وحی و نقل و کتاب و سنت باشد، بعضی اهل اثباتن بعضی اهل نفی. این زبانی است که همگان گفتن بلا، با تمثیل که احتجاج به حسابش نمیرسد به جهنم نمیبرن که، این دارد احتجاج میکند. همون ما این حرف رو زدم، شما هم اقرار کردید، گواه باشید که مواد در قیامت بگید ما نمیدونستیم، این دارد احتجاج میکند. برابری این باید به زبان دل برگردد که همگان در زبان دل در برابر ارسطو برب بکم قارو بلا دارن. چرا؟ عالم ملکوت نه، باب آسمون اشاره نکنی. همین زیدی که اینجا نشسته است یه ملکوتی دارد و یه ملکی دارد، یه قلبی دارد یه قالبی دارد. قالبش کار فیزیکیست و زمان و زمین دارد، اما قلبش که اینچنین نیست که. الان ما که اینجا نشستیم در همین قاعده نماز میگیم که رب السماوات والارض، یعنی خدایا ما آسمان ها رو میدونیم، زمین ها رو میدونیم، در آسمان ها ربی غیر از تو نیست، در زمین ربی غیر از تو نیست، به ما فیهن به ما بینهن، همه نرفه داره میگیم. اینا که میگیم این آهنگ های ما فیزیکی است، اون مسلب که فرافیزیکه،
اون مطلب رو ملکوت درک میکنیم، میگیم خدایا رب آسمان ها تویی، رب زمین تویی. این حرف ما متضمن است و زمان دار است. چرا؟ ملکوت یعنی قلب، ملکوت نه یعنی آسمان ها. الان ما یه ملکوت داریم، هر چیزی بفهمیم برابر اون مکلفیم. یه وقت است که میاد تو مدرسه ها، تو حوزه و دانشگاه درس میخونه، برابر عدل و حکمت خدا بهش و جهنم برش ثابت میشه، خب مکلف است. یه وقت از نظیر اویس قرن است، حارثه بن زید است که مرحوم کلی نقل کرده، این درس حوزوی و دانشگاهی که نخونده، این گفت اصبحت موقنا، الان من گوی جهنم رو دارم میبینم. این با ملکوت میبیند دیگر. این چشمه ببنده میبینه، باز کنه میبینه. گفت اوای اهل جهنم را میشنوم، اوا یعنی زوزه، این کلاب اهل جهنم که دارن زوزه میکشن من دارم میشنوم. پیغمبر فرمود عبد نور الله قلبه. خب اونی که در خطبه توحیدی حمام تقوای است، تامین در نهج البلاغه است که فرمود متقیان کسانن هم و الجنه کمن قدر اهابهم فیها منعمون، هم و النار کمن قدر اهابهم فیها معذبون. حالا ای کسی اینجا نشسته شعله جهنم را دیده، حجت خدا بر او تمام است یا نه؟ بهشت رو دیده، حجت خدا بر او تمام است یا نه؟ خب یه وقتی درس میخونه بهشت و جهنم بهش ثابت میشه، حجت خدا بر او تمامه. یه وقتی معجزه میبینه، حرف پیغمبر و امام علیه السلام رو میشنود، حجت خدا بر او تمامه. یه وقتی نه، بدون اینکه پیغمبر رو ببینه وحی او را میفهمد، بهشت رو میبینه، نظیر و بیس غره. یا همین جوانی که جهنم رو دیده، که از راه درس کدم جهنم رو نمیبینه، که از راه درس میفهمه جهنم هست. ان النار حق، ان الموت حق، ان الجنت حق، درست. اما جهنم و شعله شو ببینه که نیست که. اونی که شعله رو میبینه با ملکوت میبینه، خب حجت خدا بر او تمامه دیگه. یه همچه چیزی در همه ما هست، منتها بعضی ضعیف، بعضی از اف، بعضی قوی، بعضی اقوا. این چراغ را نباید خاموش بکنیم. هیچ کس به این چراغ خلق نشده. الحمدلله رب العالمین.